شنا، اون میلگیری، اون با میلبازی، کارهایی که میکنن، چرخی که میزنن، اینا همش چیزهای تماشایی برای هر علاقمند به ورزش.
رسم زورخانه از همه بزرگترها رخصت. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. تو ای فرزند ایرانی، به دنیا شهرزانی، که در مجد و شرف بالا و از نسل دلیرانی.
خوشبختانه میبینم پیش رفته. امروز ورزشی که اینجا این بچه ها کردن از ورزش زورخانه‌ای که ما در دوره جوانی دیدیم انصافا بهتر بود. هم چرخشون بهتر بود، هم میلشون بهتر بود، هم شناشون بهتر بود، هم کار پاشون بهتر بود، همه چیزش بهتر، همه چیزش بهتر بود. انصافا ما در دوره جوانی اون مقداری که حالا تونستیم ببینیم و دیدیم، من ندیده بودم به این قشنگی. پیداست پیشرفت حاصل شده، پیداست استعداد وجود داره.
این روح پهلوانی، این اصالت فرهنگی ریشه در سالهای دور داره، در خاطرات مردان و زنانی که با همین روحیه از همین آب و خاک برخواستن. حتی در دوران کودکی رهبر ما هم شور و نشاط ورزش حضوری پررنگ داشته. ایشون از دوران کودکی خودشون میگن، از بازی‌های ساده اما پرهیجان والیبال در کوچه ها.
در مورد جوانهای والیبالیست ما، ورزشکارهای ما، که خب واقعا بنده رو خوشحال میکنن، حالا گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی ها تو کوچه والیبال بازی میکرده، همین اندازه. و دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست میداشتیم. ما وسط کوچه نخ میبستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمیامد، نخ میبستیم و والیبال بازیم.
همون شور و نشاط ورزشی که از دوران کودکی آغاز شد، در دوران بزرگسالی هم هرگز خاموش نشد. رهبر شهید ما همواره به ورزش، به خصوص فعالیت‌های پرتحرک و سلامتی بخش، توجه ویژه‌ای داشتند. یکی از این علاقه‌مندی‌های ایشون کوهنوردی بود.
خود من از حدود عید نوروز که میشه کوهپیمایی رو شروع میکنم تا اواسط پاییز، یعنی وقتی که یخ میبنده و در کوهستان خطر لغزیدن هست، که من دیگه بعد از اون نمیام. یعنی در واقع در هر سالی 4-5 ماه تعطیل میکنم من این رو. اما در اون 7-8 ماه دیگه تا اواسط پاییز که میام من کوه، بنام بر این است که هفته ای 3 مرتبه بیام کوه. البته سری اوقات پیش نمیاد که بتوانم هفته ای 3 بار بیام. هفته ای 2 بار میشه یا هفته ای 1 بار میشه، لکن کمتر از هفته ای 1 بار نمیشه. حدود 1 ساعت میرم بالا و بعد میرم.
با وجود مشغله های فراوان و سن بالاشون، ایشون همچنان برای کوهنوردی وقت میذاشتن و این رو به جوان ها هم توصیه میکردن.
حالا شما ملاحظه کنید سن من رو، وقتی که من با این سن و با این همه اشتغال، برای من واقعا وقت گذاشتن برای ورزش یک مجاهدت، بتوانم از لابلای کارهای فراوان و متراکم وقتی برای ورزش باز کنم. با وجود این همه کار، با وجود بالا رفتن سن و انحطاط مزاجی، من مقیدم که بیام کوهستان. شما ببینید که جوانها چه وضعیتی. این توصیه من اینه.
ذوق ایشون از دیدن کوهنوردهای مسن‌تر از خودشون کم نبود.
و من وقتی میام گاهی در کوه میبینم حتی از من مسن‌تر هم کسانی هستن میام، با استحکام جسمانی و استقرار جسمانی حرکت میکنن و میان قرص و محکم راه رو طی میکنن. من لذت میبرم.
بانوانی که با حفظ کامل حجاب و چادر این راه سخت رو طی می‌کردن، مورد تحسین آقا بودن.
گاهی من در همین راه کلکچال که از پایین میام بالا یا به عکس میرم پایین، می‌بینم خانم‌هایی رو که با چادر مشکی این راه رو طی می‌کنند. با اینکه قسمتی از این راه خیلی ناهمواره، یا به قول ما مشهدی‌ها قلبه، در عین حال این راه ناهموار رو تحمل میکنن خانوم ها و با چادر مشکی میان اینها. حالا خب این همت دیگه، من خیلی تحسین میکنم اینجور زنها را و همچنین اون افراد مسن را که این راه‌های طولانی رو به خصوص طی می‌کنند و میان. بنابراین توصیه ما این است به همه مردم که ورزش کنند.
اما در کنار همه این شور و هیجان ورزشی، نباید از کسانی که سکاندار این کشتی بزرگ هستند غافل شد، یعنی مسئولان ورزش. رهبر ما همیشه تاکید داشتن که اونها باید با ورزشکارا رفتار پدرانه داشته باشن.
من خواهش میکنم مسئولین کشور نشست و برخاست صمیمانه داشته باشن با ورزشکاران همه رشته ها. البته بعضی از رشته های ورزشی بیشتر مطرح میشن، بعضی از رشته ها خیلی کم مطرح میشن. با همه این ورزشکاران در همه رشته ها نشست و برخاست داشته باشن، بنشینن حرفاشون رو بشنوند، درد دلاشون رو بشنوند، درخواستهاشون رو بشنوند و پاسخ خوب باشه.
ایشون به مسئولان ورزش تاکید داشتن که باید مشکلات قدیمی ورزش رو حل کنن و برنامه ریزی درستی داشته باشن.
مشکلات قدیمی یعنی چه؟ سوالهای بی پاسخ. نقش دولت در ورزش چقدره؟ چه اندازه در ورزش، در تیمهای ورزشی دولت دخالت کنه؟ مسئله خصوصی سازی، مسئله قراردادهای ورزشی، مسئله مربی خارجی و امثال اینا. این سوالایی است که مطرح چند سال هر چند وقت یه بار یه پاسخی داده میشه، بعد از مدتی این پاسخ تغییر پیدا میکنه. اینا باید برنامه‌ریزی بشه.
ایشون معتقد بودن که مسئولین باید حواسشون به آفات ورزش باشه. ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشه.
من میگم ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشه. قوت ورزش به چیه؟ اتخاذ تدابیر درست در انتخاب مربی، در ترکیب تیم‌های ملی، در همه رشته‌ها، در مراقبت جدی از بروز آفت در ورزش. آفت یعنی چه؟ یعنی فساد اقتصادی، یعنی تشکیل مافیاهای ورزشی در داخل، یعنی آفت‌های اخلاقی برای ورزشکاران پاکیزه و پاکدامن ما. اینا باید مراقبت بشه.
اما وقتی پای مسئولان بین‌المللی ورزش میاد وسط، یه نکته تلخ هست که رهبر ما همیشه بهش اشاره می‌کردن: سیاست‌های دوگانه و مغرضانه در ورزش. متأسفانه ورزشگاهی میدون بازی سیاسی میشه. همونایی که میگن ورزش سیاسی نیست، خودشون جلوی حضور یک کشور رو به خاطر سیاست میگیرن، ولی با یک کشور دیگه که کارنامه سیاهی داره همراهی میکنن. این تناقضه که مورد انتقاد جدی رهبر ما بود.
با مسئولان بین المللی ورزش ما خیلی حرف داریم، با اونا خیلی ایراد داریم. روزی باید به این ایرادها عادلانه رسیدگی بشه. میگن ورزش سیاسی نیست، اما اون وقتی که احتیاج دارن که ورزش رو سیاسی کنن، به بدترین شکل ورزش رو سیاسی کنن. به یه بهانه‌ای یک کشور رو از شرکت در همه آوردگاه‌های ورزشی بین‌المللی محروم می‌کنه. چرا شما اونجا جنگ کردید؟ اما همونها 5000 کودک شهید رو در غزه ندیده می‌گیرن. اینجا ورزش نباید سیاسی بشه، اما اونجا به طور واضح سیاسی میشه، اشکالی هم نداره. از این قبیل هست دیگه. اینا متأسفانه مشکلات بین‌المللی ورزش دنیاست.
و در نهایت اون چه که از تمام ابعاد ورزش، از قهرمانی تا سلامت همگانی به اون میرسیم، اصلی ترین سرمایه و مهمترین اولویت های هر کشوریه: نیروی انسانی سالم.
ما احتیاج داریم تمام آحاد کشور ورزش کنند. این واقعا نیاز کشور و نیروی انسانی سالم اهمیت درجه یک برای کشور داره. تو میدونی یک کشور پیشرفتش با نیروی انسانی است. نیروی انسانی باید عالم باشه، با همت باشه، دیندار باشه و سالم باشه. سلامت جسمانی شرط اصلی است.
و در پایان کسانی هستند که با همت بلند، با تلاش بیوقفه و با جدیتی که در کارشون داشتند، تونستند به قله‌های افتخار دست پیدا کنند. کسانی که ثمره سالها تلاششون نه تنها برای خودشون، بلکه برای تمام کشور سربلندی و غرور به ارمغان آورد. رهبر ما قدردان چنین تلاش‌هایی بودند.
کار ورزش رو جدی گرفتید. درست شد.
خوشرنگ مقدس کشورمون و کاروان جمهوری اسلامی ایران.
امسال بسیار برجسته بود، بسیار خوب بود، ملت رو شاد کردی، احساس افتخار از ملت ایران رو وجود آورد. شما ملت رو شاد کردی.
پرچم ایران عزیز بالای بالا.
من صمیمانه تشکر میکنم از همه مدال آوران، از همه ورزشکاران، از همه مربیان، از همه دست اندرکاران، وزارت ورزش، از کمیته المپیک، رؤسای فدراسیون ها، از همه شون صمیمانه متشکرم. کار ورزش رو جدی گرفتی، درستش هم همینه، باید جدی گرفت.
تویی که نمی‌شناختمت، به روایت آلا وفایی.
اینجا ایران.
تصمیم
روز با تصمیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه هشتم،
آیات 49 تا 57 سوره بقره. محل نزول مدینه.
غاری استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم.
و یاد کنید که شما را از آل فرعون رهانیدیم که عذابی سخت را به شما می چشانیدند، پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را برای کنیزی زنده نگاه می داشتند.
و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم.
و در آن آزمونی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
و یاد کنید که دریا را برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظاره می کردی.
و اذ وعدنا موسی 40 لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
و یاد کنید که با موسی 40 شب وعده گذاشته بودیم، آنگاه شما در غیاب او گوساله را بیدادگرانه به پرستش گرفتید.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
آنگاه پس از آن از شما درگذشتیم، باشد که سپاس بگذارید.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
و یاد کنید که به موسی کتاب آسمانی و فرقان دادیم تا به راه آیید.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
و یاد کنید که موسی به قومش گفت ای قوم من، شما با گوساله پرستی بر خودتان ستم کرده اید، اینک به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و خودتان را بکشید که این در نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. آنگاه که چنین کردید، خداوند از شما درگذشت، چرا که او توبه پذیر مهربان است.
و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
و یاد کنید که گفتید ای موسی، ما سخن تو را باور نمی کنیم مگر آن که خداوند را آشکارا ببینیم. آنگاه به چشم خود دیدید که صاعقه بر شما فرود آمد.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
آنگاه پس از مردنتان شما را دیگر بار زنده کردیم تا سپاس بگذارید.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
و ابر را سایبان شما گرداندیم و برایتان من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزه های آنچه به شما بخشیده ایم بخورید و بر ما ستم نکردند، بلکه برخیشتن ستم می کردند.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاریت.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوی.
هلمای ایران.
یام سن من
دقایقی از بامداد دوشنبه سوم فروردین 1405 نگذشته است. دخترک قصه من مشغول بازی و شیطنت با خواهر و برادرش است. مادر نهیب میزند. بچه ها زود بخوابید که فردا میریم خونه مادر بزرگ. هر کس دیر خوابید دیگه خبری از مهمونی نیست. زهرا دختر ارشد خانواده و کلاس ششمی و امیر حسین فرزند بعدی کلاس سومی. تذکرات مادر چندان روی این دو افاقه نمی کند، اما تهدید بر روی دخترک قصه من هلمای 1.5 ساله کارساز است. نیم نگاهی به زهرا و نیم نگاهی دیگر به امیر حسین می اندازد. انگار می خواهد با نگاهش به خواهر و برادرش بفهماند که نکند او را در مهمانی صبح فردا فراموش کند. به سختی اما با شوق بسیار چشمهایش را می بندد. امروز برخلاف شبهای گذشته برای خواب رفتن به لالایی مادر هم نیازی ندارد. انگار دارد خود را خو می دهد به شبهای بی لالایی. این بار قصه از زبان پدر بزرگ هلمای 18 ماهه.
هات خواهم دیم هات خواهم بایرام یخموزه شنیدن
به هات خانم گفتم هات خانم اید نداریم شیرینی هم نباشه بهتره اما سلیان هم واجبه با هات خانم گفتم بریم خواهرها و برادرها رو ببینیم نهار بریم خونه دخترم رقیه گفت ایبی نداره گفتم زنگ بزن ببین کاری نداره خسته نشده اونم زنگ زد گفت ایبی نداره مامان بیاین ولی میخواییم کار عید بکنیم گفتم پس بمونه برای بعد دیروز قرار رو بریم صبح بیدار شدم صبحونه درست میاردم آج خانم خوابیده بود دیدم پدر دامادمون هم ده زنگ زد گفت به حمید زنگ میزنن گوشی رو بر نمیدارن خونه شما گفتم نه شب رفتن خونه خودشون بعد یکی از بچه ها زنگ زد که دایی میاد با هم میریم بیمارستان رفتیم دیدیم همه اونجان فقط ما نیستیم من شک کردم که حتما برای حمید آقا اتفاقی افتاده دنبال رقیه میگشتم که بپرسم دخترم رقیه چی شده که دیدم همه میان طرف منو تسلیت میگن
در ازایت جام اندر تندریدن زود بود آخری جان پدر میوه قلب پدر در دیار نیستی منزل خریدن زود بود اشک حسرت از دو چشم مادرت هر صبح و شام از غم هجر ره ماهت چکیدن زود بود بشنویم از مادر بزرگ قصه
چی شده به من راستشو بگید گفت حمید آقا زخمی شده منم رفتم تو رو همش گریه میکردم که حتما برا حمید آقا اتفاقی افتاده اصلا به فکرم هم خطور نمیکرد که خونه رو زدن پیش خودم گفتم حتما اداره بوده اتفاقی افتاده به حیات بیمارستان که رسیدیم دیدم به جز ما همه اونجا اونجا بود که دیگه گفتم حتما حمید آقا شهید شده از ماشین که پیاده شدم برادر بغلم کرد گفت فقط هلما زنده است
گل بود و جز به شبنم اشکش وضو نداشت جز روی باغبان دل شب آرزو نداشت رخسارش حکایت بازار شام بود با آن لباس حاجت راز مگو نداشت کار از حنا و شان کشیدن گذشته بود گویی به زیر مجر صد پارمو نداشت چشمش اگرچه بر در ویران باز بود معلوم بود از حرکت چشمش که سو نداشت
بیمارستان دو من
تو بیمارستان به من گفتن که هلما خیلی بیقراری میکنه دو سه ساعت مونده زیر آوار تو تاریکی و سرما صدای گریش رو شنیدند و از زیر آوار دروردن یه نفر بیاد پیشش که احساس غریبی نکنه اصلا نمیتونستم برم پیشش گفتم اون کسی رو نداره جز من چون فقط بغل من آروم میشد به زور خودم رو کنترل کردم جگرم میسوخت ولی گفتم منم گریه کنم بچه وحشت میکنه به زور بغلم نگه داشتم و آرومش کردم سر و صورتش از ضربه های ترکش های ریز سوخته بود موهاش پر از خاک بود داخل گوشاش جاهای مختلف بدنش زخمی و سوخته است گرفتم بغلم گفتم خواهر، خیالت راحت باشه، از چشام بهتر مراقبشم.
نگاه کن، نگاه کن، خزان لاله را ببین، چشم عنایت بگشا، پیر 18 ماهه را ببین. تو که رسیده از جفا این همه زخم بر سرت، چه کرده تیر و نیزه ها با این تن مطهرت؟ این بار دایی هلما.
هلما هم بیدار شده بود، دستش سرم بود، یکم بیتابی میکرد. سرشو گرم کردیم. اون به غیر از خالش با هیچ کی نمیمونه، خیلی دوستش داره، وابسته است بهش. سازمان امداد و نجات اومده بودن برای تسلیت. اون امدادگری که خودش از زیر آوار آورده بود بیرون میگفت من یه صدای شنیدم، همه جا رو گشتیم یه صدای شنیدم. گفتم بچه ها ساکت باشید یه لحظه، دیدیم صدای گریه میاد، نگو زیر پامونه. باز که کردیم زمین رو دیدیم زیر پامونه، زنده است، داره گریه میکنه. داشتیم میکشیدیم بیرون، دیدیم یه دستش گیر کرده نمیاد. من دیدم چنگ زده به یه دست مو، کشیدیم بیرون، دیدیم موهای مادرش.
هر آنچه میخواهی بگو، اما بپر نه. میل پریدن هست اما بالو پر نه. یا نه، اگر میل سفر داری دوباره باشد برو، اما بدون همسفر نه. با این کبودی های زیر چشم هایم خیلی شبیه مادرم هستم، مگر نه؟ از گیسوان خاکیم تا که به بافی یک چیزهایی مانده، اما آنقدر نه. دیشب که گیسویم به دست باد افتاد، گفتم بکش باشد، ولی از پشت سر نه.
حیوان همه رو سه یار ستاقل باشده
نصف بدن امیرسن پیدا
شده،
برای همین نمیذاشتم بریم، بلا ممکنه آوار بریزه بهونه بود. به یکی از همکارا گفتم بذارید لاغل من برم تو ببینم. یه پارچه دستش بود، کف دستش نگر داشته بود، یه تیکه پارچه صورتی. گفت فقط این مونده.
فرداش که رفتیم جلو مجتمعشون مراسم بود، یکی از همکاراشون منو کشید کنار، گفت به اون خونه، به اون گندگی دو تا گونی فقط میتونستیم فقط وسایل جمع کنیم. ما بقیه اعضای بدن امیرحسین و اون یکی رو، ما بقیه اونا رو تونستیم جمع کنیم که ببریم بقیه تابوت رو کامل کنیم، که روی تابوت بذاریم که تشییع جنازه انجام بشه. مراسم ساعت 10:30 میدان شهدای تبریز 6 فروردین 1405 انجام میشه.
من یسنا دختر دایی هلما هستم. میگم که عمم هلما رو واسه ما یادگار گذاشته.
من صدرا حاجبی هستم، پسر دایی هلما. من و امیرحسین رابطه های خوبی داشتیم، بعضی وقت دعوا میکنیم. گفته بود که به مامان جون من بعد تولدم دیگه با هیچ کس دعوا نمی‌کنم. من قول میدم که به مامان جون هم گفتم که من جای امیرحسین رو پر میکنم.
هلما با توجه به اینکه پدر، مادر و خانواده شهید شده، خودش تنها مونده، حتما خدا کمکش میکنه و یه خانم و شیرزنی میشه که برای آینده ایران حتما کارهای بزرگی انجام میده.
عروسک نه فقط برای هلما، بلکه برای همه بچه هاییه که انشاءالله چند سال بعد سرباز امام زمان خواهد شد.
هلمای 18 ماهه، من نمیدانم آخرین بار کی بود که مادرت موهایت را شانه زد، یا کی در آغوش امن پدر بودی. من نمیدانم کی بود که عروسکت را با خنده به برادرت امیر حسین نشان دادی، یا کی بود که کنار خواهرت زهرا خوابیدی. اما سحرگاه بود که دنیای کودکانت برای همیشه تاریک شد. تو ماندی، چون تو هلما بودی، صاحب صبر، دخترکی که مادر بزرگش ساعاتی بعد در بدرقه پیکر خانواده با گریه از نگرانیش برای هلما میگوید، از اینکه هلما هیچگاه بدون لالایی مادر خواب نمیرد، از اینکه او جز از دست مادرش از دست کسی دیگری غذا نمیخورد. اما هلما، این دخترک قصه من، به حکمت الهی زنده ماند تا بزرگ شده و به شیرزنی همچون مادر و خواهر شهیدش تبدیل شود، شیرزنی که خار چشم دشمنان ایران و اسلام خواهد شد. هلما، هلمای ایران.
لای 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 بمر لای لای جلیم لای 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 سلامت و فلان لای لای علی فرداد و فلان لای لای نظم لای لای بلدی من